سخنران امشب جلسه تهران پویه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خلوت جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم شارلوت با 33 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. مترجم خوبمون خانم نازنین، جلسه دست شما، بفرمایید.
Okay, Charlotte, we're ready for you to start. I asked you to unmute.
Okay, David.
Okay, cool.
Okay, well, thank you for having me. This is exciting to speak to people so far away, and well, maybe some of you are in the U.S., but I'm really grateful, and I have never done anything like this, so I'm a little bit nervous.
خیلی خوشحالم که منو اینجا دارید. ممنون که منو دعوت کردید که توی جلسه که با کسایی که خیلی از ما فاصله دارن، یا شاید بعضی از شما هم توی آمریکا هستید، که بتونم اینجا صحبت کنم. اولین بارم این کار دارم میکنم، برای همین یکم استرس دارم.
My story may be different, or maybe there are things similar for you. I grew up in a family full of alcoholics and addicts, mostly cigarette addicts. And everyone drank, and we were taught to drink. You know, from a very young age, I was given wine at the dinner table, particularly holidays or celebrations, but sometimes just given wine, or even if you had a dessert, you had some peaches, you know, your mother would pour a little wine on top. or if you had a toothache, they'd give you a little whiskey to put on your tooth area.
Okay, now I'm going to translate. شاید داستان من از شماها با داستان شما فرق بکنه، شاید هم شبیه داستان شما باشه. من توی خانواده الکلی و معتاد به دنیا آمدم، بیشتر اعتیاد به سیگار داشتن و از همون خیلی سن کم همه اطراف من الکل میخوردن. ما توی همه مراسممون الکل بود، اصلا بهمون آموزش داده بود که از همون کودکی الکل بخوریم. این مشروب خوردن یا برای مراسم بود، برای تعطیلات بود، یا هم که همینطوری ممکن بود سر یه شام معمولی نشسته باشیم و به من هم شراب تعارف بشه. اینه که از سن خیلی کم در موقعیت های مختلف به من شراب دادن، حتی مامانم خودش بهم داد. مثلا یه بار برای ممکن بود همینطوری مثلا به عنوان یه کمی مثل توی لیوان بهم داده بشه، یا وقتی به عنوان دسر هلو میخوردم یه کم شراب بریزن رو هلو برام، یا اگر دندون درد داشتیم بهمون ویسکی میدادن، میگفتن بزن رو دندون دردش خوب میشه.
So I learned very young that alcohol was the way to celebrate, the way to take your stress down, the way to get to know people, the way to show love, to be connected, to have fun. Alcohol was kind of like the language that we spoke. And so from a young age, maybe age 13, if I had friends over, my parents would invite them to drink or smoke marijuana. And it was a very crazy time in the 1960s and 70s in the US.
در نتیجه از سن خیلی کم ما یاد گرفتیم که الکل همه چیز، الکل برای جشن گرفتن تو مراسم شادی استفاده میشه، برای اینکه استرس رو کم کنه به عنوان درمان استفاده میشه، برای اینکه با بقیه معاشرت کنی یا دوستای جدید پیدا کنی باید مشروب بخوری، برای اینکه بتونی با مردم ارتباط بگیری باید اون مشروب رو بخوری که بتونی باشون دوست بشی، میتونی با مشروب با الکل عشقتو نشون بدی، عاشق بشی و در واقع بهمون آموزش دادن از همون سن کم که زبان صحبت کردن با الکل رو بهمون آموزش دادن به عنوان یک زبان که برای معاشرت استفاده کنیم. وقتی 13 سالم بود، حتی وقتی که دوستان میومدن خونمون، مامانم برای مهمون به دوستام الکل و مارجوانا تعارف میکرد و برامو میآورد. و اون سالها خیلی سالها عجیب غریب بود تو آمریکا، دهه 1960 و 70 بود.
By the time I was in high school, I was drinking at parties enough to black out. There were a lot of drugs, illegal drugs. Nonetheless, I was able to be a very, very good student. And I got into an Ivy League college, and my stepfather brought me to college for my freshman year, and he brought me with a mini refrigerator and a case of wine.
What was the college name again?
Princeton.
Okay. Oh, I thought you mentioned it. Sorry, you didn't.
Yeah, and it was an Ivy League college, so I was a very good student.
Okay. وقتی که از زمان دبیرستان شروع کردم که به مشروب خوردن زیاد تو پارتی ها، تو مهمونی ها، و از همون موقع شروع کردم به سیاه‌مست شدن و بلک اوت و نت، مثلا این که خاطرم یادمه بلک اوت داشتم. اون موقع مواد هم بود، مواد هم غیر قانونی بود ولی ما داشتیم و مصرف میکردیم، ولی برخلاف همه اینا تونستم تو دبیرستان انقدر دانشجو خوبی باش، دانش آموز خوب باشم که بتونم به یکی از بهترین کالج ها با بهترین نمره ها به کالج برم. و برای اینکه وقتی که رفتم به کالج، پدرم منو اونجا برد و برام یه مینی فریج، از این مینی یخچال ها آورد، یخچال کوچولو ها، که بتونه برام یه سری کیس شراب و اینا برام بذاره. یعنی اونم برام بام فرستادن وقتی بردنم کالج، رسوندنم.
And in college I had terrible anxiety, panic attacks, and I was drinking so much that not only was I getting sick and blacking out, but I would sometimes have, you know, what we call psychosis. So I was drinking for several days and I would start to lose touch with reality.
در موقع کالج، وقتی که دانشگاه می رفتم، شروع کردم به اینکه خیلی پنیک اتک داشتم، خیلی حمله های عصبی داشتم، خیلی استرس و استراب خیلی شدید داشتم. در نتیجه شروع کردم به بیشتر مشروب خوردن و توی اون مدت یک اتفاقی برم افتاد که پدیده بهش میگن سایکوسیس، یعنی که انقدر با مشروب و با مصرف مشروب و اینا باعث میشه که ارتباط تو با واقعیت از دست بدی و توی توهم زندگی کنی. میگه حتی من به اون حالت رسیده بودم.
And by the time I graduated, I still was able to graduate. By the time I graduated, I was drinking, you know, in my 20s, any time of day, all times of day, blacking out. I can't believe it, but I never lost a job. By the time I was 27, I started to wonder, and I really started to think I was an alcoholic.
وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم باورم نمیشه ولی از دانشگاه با همون وضع فارغ التحصیل شدم. توی دهه 20 سالگیم 20 و چند سالگیم بودم و بازم باورم نمیشه ولی هیچ وقت کارم از دست ندادم، همیشه کارامو تونستم انجام بدم و نگه دارم. ولی به زمانی که دیگه به سن 27 سالگی رسیده بودم میدونستم که الکلی هستم.
I moved from New York State to California, kind of what we call pulling a geographic, to try to change my life. And I actually did. So by the time I was 28, I did an outpatient program for alcoholism, and I got sober for a while. But I had a boyfriend who was very slippery, who was an alcoholic addict, and he kept, you know, showing up at my house with a bottle of champagne and flowers, and I would slip, and I would relapse.
اون موقع بود که از استیت نیویورک اومدم به کالیفرنیا. این کاری رو که ما تو الکلی بهش میگیم تغییر جغرافیایی، اون تغییر جغرافیایی دادم برای که زندگیمو عوض کنم و زندگیمو عوض کردم. در سن 28 سالگی وارد یک برنامه یک مثل برنامه ریهاب شدم که تمام وقت نیست و و یه مدت هم پاک شدم، ولی اون موقع یه دوست پسری پیدا کردم که خیلی لغزش میکرد و اون انقدر اومد در خونه من با گل برام بوکای گل می آورد، دست گل می آورد و شامپاین، انقدر برای من شامپاین و دست گل آورد تا بالاخره منم لغزش کردم.
I was terribly lonely. I was incredibly depressed. I had bottles under my bed. I had, you know, I knew that it had to change, you know, and I knew that I had to do a lot of things to stop relapsing. And so I actually moved out of the city where my boyfriend lived. I broke up with him. I found some AA meetings that were people I could relate to, that I admired, and I was terrified. I knew nobody in recovery. I just knew I had to do something because I believed that if I didn't stop drinking, that I would end up dead or in prison or in a psychiatric hospital for the rest of my life, or in and out of psychiatric hospitals. I knew this inside my heart.
اون موقع من به صورت خیلی وحشتناکی دیگه افسرده شده بودم، خیلی احساس تنهایی میکردم، خیلی حالم بد بود و خیلی مشروب میخوردم، شیشه های مشروب مختلف زیر تختم این ورانور خونه داشتم و میدونستم اون موقع که یه چیزی در من باید عوض بشه و این موقع بودش که کاری که کردم این بود که از اون شهر رفتم، از اون شهری که دوست پسرم توش زندگی میکرد و من توش لغزش کرده بودم و هی لغزش میکردم، از اون شهر رفتم، با دوست پسرم به هم زدم، رفتم یه شهر دیگه، اونجا یک جلسه AA پیدا کردم، الکلی‌های گمنام، آدم های رو پیدا کردم که میتونستم درکشون کنم، میتونستم باهاشون احساس همدردی کنم، خیلی به نظر من آدم های بالای بودن، بهشون نگاه مثبتی داشتم و تحسینشون میکردم و در این حال واقعا وحشت زده بودم، خیلی ترسناک بود که یه جای جدید رفته بودم و توی برنامه بهبودی هیچ کسی رو نمیشناختم، ولی میدونستم تو ته دلم میدونستم که باید یه کاری بکنم، میدونستم که الان اگه عمل کرد نداشته باشم در نهایت یا میمیرم یا میفتم زندان یا به صورت مرتب میفتم توی تیمارستان، جاهایی که به خاطر بیماری های روانی حتی اگه برای همیشه نمیفتادم تو اون تیمارستان، هی منو میآوردن و در میآوردن. یعنی میدونستم که آخر کار من اینه که در ته ته قلبم میدونستم که یه چیزی باید عوض بشه.
So step one wasn't that hard. I knew I was utterly out of control. I was powerless over alcohol and some other substances like food. And I saw in the meetings, I saw what you had. I saw that there were people laughing and, you know, balanced lives and happy and joyous. And I saw people who were also struggling, but they were living life on life's terms and they could, you know, make balanced decisions. And I did come to believe that a higher power could restore me to sanity, or at least that I would just be willing to do whatever these people told me to do so that maybe I could heal.
قدم یک برای من انقدر سخت نبود. میدونستم که به صورت واقعا به صورت کامل من عاجزم در مقابل الکل، بقیه مواد یا حتی غذا. و اونجا تو اون جلسه ها من کسایی رو می دیدم که زندگی های متعادل داشتن، کسایی داشتن که زندگی های نزدیک به زندگی نرمال داشتن، آدم هایی که خوشحال بودن، همیشه لبخند می زدن، با مسرات و شادی زندگی می کردن. حتی اگه مشکل داشتن و داشتن از موقعیت خاصی رد می شدن، زندگی رو بر اساس قوانین زندگی می کردن به خاطر انجام این برنامه. و اگر قرار بود تصمیم بگیرن، تصمیم توی مراحل مختلف زندگیشون بگیرن، به خاطر این برنامه تصمیم های متعادل و نرمالی می گرفتن. و در نتیجه اومدم قبول کردم که یه قدرت برتر توی این برنامه این زندگی وجود داره، یا بهتر بگم اون موقع قبول کردم که تمایل داشتم به اینکه قبول کنم که قدرت برتر هست و تمایل داشتم به اینکه پیشنهادهایی که بهم میشه توی این برنامه رو انجام بدم تا بلکه بتونم شفا پیدا کنم و بهبود پیدا کنم.
So I truly just surrendered and gave up, and I did have this kind of radical acceptance of my illness, of the disease of alcoholism. I didn't have to like it. I didn't have to like getting stopping drinking. Stopping drinking terrified me because I had no clue how to relate to people without drinking. I had no clue of what I would do or how I would handle anything. But I just, you know, I just had a lot of honesty and willingness to try everything that you told me to do.
در نتیجه من به صورت کامل و افراطی نه به صورت کامل و واقعی تسلیم شدم و روش قدیم رو کنار گذاشتم، و هرچند که و در همون حال به صورت افراطی از بیماری و بیماری الکولیزمم، مریضیم، اطلاع داشتم و بهش واقف شده بودم. با اینکه هیچ ایده‌ای نداشتم که بعدم باید چه کار بکنم، چه بعد از این چی میشه، چه کارایی رو باید انجام بدم، باید بگم که تمایل داشتم و صداقت داشتم و حاضر بودم که پیشنهادهایی که بهم میشه توی مسیر رو انجام بدم تا بتونم به اون که حالا باید چی کار کنم، به این سوالایی که هست بتونم جواب بدم.
It was pretty hard to say no to alcohol at family events, and my parents did not believe that I was alcoholic. I don't think anybody in my family knew what it was to drink normally. They were all used to people drinking too much and getting drunk. And because I had graduated college and had a job, they made fun of me even, like. My uncle would say, "Oh, you're on the wagon again. Ah, you know, too bad. You understand that? There's an expression in English where if you stop drinking, you're on the wagon, you're not playing on the ground. Anyway, you don't have to say it. But he made fun of me for not drinking.
اولش خیلی برام سخت بود که به الکل بگم نه، مخصوصا که در خانواده ما و مناسبت هایی که با خانواده دور هم بودیم الکل سرو میشد، مشروب سرو میشد و همه خیلی مشروب بودم. فکر نمی کنم خانواده من اصلا میدونستن که به صورت عادی یا نرمال مشروب خوردن اصلا چجوری هست، چون همه انقدر مشروب میخوردن که مست بشن. و به خاطر که من دانشگاه رفته بودم، فارغ التحصیل شده بودم، کار خوب داشتم، اصلا فکر نمی کردن که من الکلی باشم. حتی یه قدم جلوتر می رفتن و از منو مسخره می کردن، به من می خندیدن و منو مسخره می کردن که تو دوباره رفتی رو واگن. و این یه اصطلاح بریتیشه که برام توضیح دادن که مثلا کسایی که مشروب نمیخورن دیگه رو زمین نیستن و دور ما نیستن و میرن توی واگن میشنن، که این یک ضرب و مثله. ولی در کل مسخره میکردن و درک نمیکردن اصلا الکلیسم چی هست.
So, you know, today and back in 1989 when I first got sober, I really recognize that I have an addictive brain. You know, my brain isn't like everybody else, and that I can have trouble with all sorts of mood altering substances and behaviors. And I'm really careful about caffeine. I don't do any street drugs. I use some medication, but I'm very aware, like I wouldn't take sleeping pills or anything like that because I think I would overdo it. I even watch, you know, TV or, you know, exercise. I kind of know that I can overdo things and get into trouble. And I also recognize that I'm a highly emotional person. And over the years, I've learned a lot of strategies for managing very difficult situations, anger, severe depression. You know, it's not like my life's been perfect, but I have a whole lot that I'm proud of and tremendously grateful for. I got to get married and raise children and have a career and be sober through all that. And at the same time, I have some real loss in my life and stay sober through that. And I do believe that I'm a miracle. Like I do attribute this to God as I understand God. Like I couldn't have done this alone.
در سال 1989 همون اول که از همون اول که من اون زمانی که پاک شدم و هوشیار شدم اینو متوجه شدم که من یک مغز معتاد دارم و میتونه به هر چیزی اعتیاد پیدا کنه. اینه که از اون موقع خودم رو همینطور روی دانش خودم و رفتار خودم کار کردم، به خاطر که من میتونم به هر ماده‌ای و هر رفتاری که حال من رو عوض بکنه اعتیاد پیدا کنم. برای همین خیلی خیلی محتاط هستم و مواظب کارهایی هستم و چیزهایی هستم که مصرف میکنم و کارهایی هستم که میکنم، رفتاری هستم که انجام میدم. مثلا خیلی مواظبم که کافئین مصرف نکنم. قهوه باعث میشه که من خیلی زود بهش اعتیاد پیدا کنم و بهش میگن ماده که تو خیابونا هست، مواد مصرفی که تو خیابونا هست، یا اگر من داروی برام تجویز میشه خیلی مراقبم که کاملا دربارش مطالعه کنم، با دکترم در میون بذارم، یا میدونم که هیچ وقت مثلا قرص خواب مصرف نکنم، چون میدونم به اون من میتونم خیلی راحت اعتیاد پیدا کنم، یا حتی میتونم رفتارهای اعتیادی داشته باشم، مثل اعتیاد داشته باشم، مثل تلویزیون نگاه کردن، باید مواظب مقدار تلویزیون نگاه کردنم باشم، یا مقدار ورزش، حتی ورزش کردنم باشم، میتونم به صورت افراطی ورزش کنم. اینه که همینطور من میدونم که من به شدت احساسی هستم، در طی سالها تونستم روش هایی رو پیدا کنم برای به حساب کنترل و درست رفتار کردن و منیج کردن موقعیت های مختلفی که توش قرار میگیرم. خشمم، عصبانیتم، افسردگی شدیدی که هر چند وقت یه بار ممکنه داشته باشم، برای همه اینها باید با در هوشیاری راه کار پیدا کنم و راهکار پیدا میکردم و بتونم این تو این شرایط باز هم پاک و هوشیار بمونم. در با همه این بالا و پایین ها، با همه این خوبی یا بدی ها، من به خیلی چیزای زیادی تو زندگیم افتخار میکنم که توی پاکی و هوشیاریم باعث شد که بهشون برسم و به صورت فوق العاده برای اینها در واقع سپاسگزار و قدردان هستم. من تونستم توی پاکی و هوشیاری ازدواج کنم، بچه داشته باشم، بچه هامو بزرگ کنم، یک شغل حرفه خیلی عالی داشته باشم و اونو انجام بدم. همینطور تونستم در طی پاکی و هوشیاری مرگ و از دست دادن عزیزانم رو تحمل کنم و در طی پاک و هوشیار بمونم. من واقعا به این معتقدم که من یک معجزه‌ام. اصلا درک خداوند من، یکی از چیزهایی که برای درک خداوندم لازم دارم و به خداوندم میگم اینه که تو به من کمک کردی و من یک معجزه‌ام و تمام این مسیر پاک و هوشیار رو من تنهایی نمیتونستم انجام بدم.
Nazanin, should I share a little bit about my topic, or I don't know about time, or shall I just tell the topic?
وقت داریم درسته؟ You can.
بله نازنین خانم وقت داریم.
You can share a little bit, yeah.
Okay. So. My topic is how to prevent relapse, and I would say that any of us could relapse any time, and that includes me after a lot of sobriety or anyone else. I truly believe that it's just one drink, and for me, you know, part of my powerlessness, I truly believe that if I took a drink, that it would just be a matter of time before I was drinking round the clock and in big trouble. I really believe that.
حالا میخوام یه کمی درباره موضوع من این بود که چطور از لغزش جلوگیری کنیم و لغزش نکنیم، یکم درباره این صحبت کنم. من معتقدم که هر کدوم از ما در هر زمانی ممکنه، هر زمان یعنی نزدیک و دوری، ممکنه که لغزش بکنیم. این از هیچ کدوم ما دور نیست. منم مثل هر کسی دیگه ممکنه بتونم لغزش بکنم، به خاطر اینکه با همه این مقدار هوشیاری که دارم، سالهایی که تو برنامه بودم، من واقعا معتقدم که همه ما یک لیوان شراب، یک لیوان الکل با لغزش فاصله داریم و این همه قسمت از ناتوانی و عاجزی منه در مقابل اینکه به محض اینکه من اون لیوان اول شراب بردارم، مطمئنم که زمان زیادی طول نمی کشه که من شروع کنم به 12 ساعت هر ساعت روز مشروب خوردن، یعنی ساعت ساعتی مشروب خوردن به جای همون یک لیوان.
For me, the happiest times of my life have been the periods when I was really working on recovery and really being aware, going to meetings, calling friends in the program. There were some times in my life when I was very busy raising children and dogs and marriage difficulties and full-time working. And I didn't go to very many meetings. And I think it was a huge mistake because my mood was more troubled, more problematic. And my, I was just unhappy. I was lonely and my stress levels were much higher. So I believe that for me, if I'm not working on recovery and I'm not in touch with people in recovery, I could relapse. I didn't, but I am not a happy person.
اوکی بذار من برگردم بگم که یک لیوان شراب مساویه با شبانه روزی مشروب خوردن شبانه روزی و خوشحالترین بهترین شادترین زمان زندگی من زمانهایی بوده که در بهبودیم فعال بودم، جلسات زیادی میرفتم و بقیه کمک میکردم و در یک زمان توی هوشیاری من بود که من مشکل تو ازدواجم مشکل داشتم، اتفاقای زیادی تو زندگیم داشت میافتاد. اون موقع من زیاد جلسه نمیرفتم، تو بهبودی و ریکاوری فعال نبودم و خیلی دوره بعدی بود، خیلی دوره عذاب‌آوری بود و مشکلات روحی داشتم، از مودی بالا پایین میشدم، خیلی استرس داشتم و واقعا خیلی مشکلاتم زیاد بود تو اون دوره از پاکر هوشیاری بهبودی. و اگه من برنامه رو بهتر کار میکردم، اگه من بیشتر باید اون موقع تعداد جلسه‌امو بیشتر میکردم به جای کمتر، میتونستم که خیلی بهتر ازش رد بشم. ممکن بود من تو اون زمان لغزش کنم، لغزش نکردم، ولی از لحاظ هوشیاری و پاکی و بهبودی واقعا دوره سختی رو گذروندم.
So for me, gratitude, conscious contact with God, as I understand God, these are key, and these are the things that I try to practice every day, and certainly aim for progress and not perfection. I just try to take the steps, you know, I try to consciously watch my words, try to be impeccable with my words, not spreading poison or anger or gossip or I can't think of the word. not trying to, you know, always being respectful of people. And when I blow it, you know, because I do sometimes, I say the wrong thing. I really try to make amends as quickly as I can, because my anger, my disrespect, or any other negative way of behaving hurts me. It kind of burns. It you know, anger, it just, you know, it poisons me. And so I try, and also I feel like anger is one of the things that can lead us to drink, right? Self-righteous anger is a big, big problem.
چیزایی که من سعی میکنم هر روز انجام بدم، هر روز که بیدار میشم، لیستی که چیزایی که براش شکرگزار و قدردان هستم، لیست سپاسگزاری، اینکه یک رابطه هوشیارانه با قدرت برترم، اونجوری که خداوند رو میشناسم، خداوند در درک خودم رو داشته باشم. اینا چیزایی که من سعی میکنم روزانه تمرین کنم و یادم باشه که همیشه دنبال بهتر شدن باشم، نه تکامل. و این که یه چیز مهم دیگه اینه که همیشه مواظب کلماتم باشم، مواظب حرف زدنم باشم که هیچ که در واقع سم و خشم و غیبت و کلن بی احترام با بقیه از طریق کلماتم انجام ندم و از دهنم بیرون نیاد، به خاطر اینکه برای اینا هم رفتارهایی هستش که باید براشون خیلی مواظب باشم. و اگر بعضی وقتا خرابکاری کردم، یکی از این کارا انجام دادم، به کسی بی احترامی کردم با حرف زدنم، سعی میکنم که بلافاصله به صورت خیلی سریع جبران خسارت کنم. همینطور خشم و بی احترامی، اینا رفتارهای منفی هستن که میتونه منو نه تنها بقیه رو بلکه خود منو مسموم کنه، و خصوصا خشم باعث میشه که خود من رنج بکشم و منو برای مدت ها مسموم میکنه. و من واقعا معتقدم که خشم در واقع خشمی که ما یعنی عادلانه میدونیمش، فکر کنیم حقمونه، اون میتونه ما رو به سمت مشروب خوردن ببره و واقعا باعث بشه که ما لغزش کنیم. من به این معتقدم.
So when I'm feeling toxic emotions, anger, depression, and I have been through some real depression in my life in sobriety, but the first thing I do is call someone in the program, try to get to a meeting, because I know that the risk, if I'm in a very, very bad place, the risk of relapse is real. Maybe that's enough.
من همیشه سعی میکنم برای این افکار سمی، خشم، حال بد، افسردگی، مواظب همه اینا باشم. هر وقت که احساس میکنم که توی احساس افسردگی دارم و باید بگم که افسردگی برای من خیلی جدیه، هر وقت احساس افسردگی دارم باید سریع تلفن رو بردارم، به یکی از کسایی که توی برنامه هست زنگ بزنم، خودم به جلسه ها برسونم. و معتقدم که من توی شرایط انقدر بدی قرار میگیرم از لحاظ روحی که ریسک لغزش کردن برای من خیلی بالاست، خیلی نزدیکم به لغزش.
Prayer and meditation are really, really important to me in my daily life. But if I feel I'm risking relapse and my emotions are really high, the best thing for me is to get out of my house and to get out of my head, because I can, it's almost like a melodrama, you know, it's almost like I just need to get out of myself. And so I will call, visit people in AA, go to a meeting, call other people, not in AA, you know, call my friends, get out, exercise, lift weights, hike, work in a garden. I just have to force myself to get out of my head. If I'm depressed, I have to do the best I can to put one foot in front of the other, get out of bed, get out. And sometimes even if I'm feeling badly, to distract myself, sometimes I'll go out in nature and take photographs. Oh, even like caring for plants in the house can help, although that's not out of the house. But just doing nurturing things nurtures me. You know, if I nurture other people, if I work the 12th step, I get out of my head and my thinking and I heal.
دعا مراقبه برای من تو زندگی من یک بخش خیلی مهمی هست. تو پاکی و هوشیاری بهبودی من، دعا مراقبه یکی از بزرگترین قسمت هایی هستش که منو از لغزش دور میکنه. وقتی که من در لحاظ روحی در خطر لغزش هستم، باید سعی کنم که چون که برام خیلی سخت میشه از لحاظ روحی خیلی میرم پایین، باید سعی کنم که هر طور که میتونم خودم از خونه ببرم بیرون. چون وقتی خودم از خونه میبرم بیرون، خودم از فکر خودم، مغز خودم، کله خودم میبرم بیرون و باید سعی کنم که با بقیه کسایی که توی برنامه هستن یا حتی کسایی که توی برنامه نیستن در تماس باشم، با اونها صحبت کنم، به اونها زنگ بزنم، اونها رو برم ببینم، به جلسه ها برم و در واقع خودم از خودم و فکر خودخواهانه درباره خودم بیام بیرون، از اینکه فقط به خودم فکر بکنم، از کله خودم بیام بیرون، حتی برم قدم بزنم، برم ورزش کنم، دوتا دنبل بزنم، یا کلن از خودم، از خونه خودم، از اون شرایط خودم خارج کنم. و خیلی وقتا میشه که دوست دارم برم توی طبیعت قدم بزنم یا حتی عکاسی کنم و میدونم که حتی اگه نتونم از خونه برم بیرون، و بعضی وقتا وقتی که به گلدونام و گلام و گیاها میرسم و به اونها رسیدگی میکنم، اون باعث میشه که روح خودم رشد پیدا کنه و حال خودم خوب بشه. حتی بعضی وقتا توی خونه این کار رو میکنم و این باعث میشه اینو بدونم که ما وقتی به بقیه رسیدگی کنیم، به بقیه، به رشد بقیه کمک میکنیم، خودمون رشد میکنیم.
So I'm going to stop and I have to leave at about, actually it's only 10:17. Okay. Oh, wow. It's earlier than I thought. I was kind of thinking I was having not much time. But what do I want to say in closing? I'm so grateful for the program. I'm very emotional about this. I really do believe that AA was the turning point in my life so far. It was the most important thing I ever did. It's given me a really beautiful life. I am grateful every day. Even on a bad day, I feel so blessed. And I see the miracles every day. I mean, I see this miracle. Here I am, you know, how many miles away from you all and sharing my story. And I'm not ashamed. I remember as an alcoholic, actively alcoholic, having so much shame. I couldn't look people in the eye. I couldn't, I just had nothing. My life was really a nightmare. I didn't remember things. I couldn't be a good friend to people because I would sometimes black out and just not show up. You know, I was supposed to have lunch or spend the day with someone. So I had nothing to feel any pride about. And any difficult experience was just an excuse to completely fall apart, just give up, just drink and sob and cry and just get very melodramatic and feel sorry for myself. And really, you know, now I just sort of see that gratitude is a good day, that basically I have to remind myself that I was gifted with this miracle through AA and through God, that I didn't have to live that way. I have a brother who is very ill with alcoholism and lung disease, and he has lost touch with everything. He is living thousands of miles away from all family and friends. He's given up. I have an uncle who just died of cirrhosis and COPD, which is lung disease. And I know that I could, that could be me. I could be either of them. And I just feel so blessed to be here living a healthy life and to be talking with all of you. And I wish I spoke Farsi, but I don't. But I'm going to stay. And just seeing your faces, if your camera's on, will give me a lot of joy. And just hearing your voices will give me more courage to stay on this path of sobriety. Thank you.
Thank you. اوکی من باید بگم که برای برای پایان باید بگم که خیلی احساسی میشم وقتی میخوام درباره این صحبت بکنم که خیلی واقعا شکرگزارم و سپاسگزارم که این روش زندگیم بوده. برای AA باید بگم که وارد شدن الکلی گمنام بزرگترین بهتر مهمترین تصمیم بود که تو زندگیم کردم و نقطه اوج زندگی من. همه چیز از اون به بعد عوض شد و باعث شد که من بتونم من معجزه باشم و معجزه های رو بتونم هر روز تو زندگیم ببینم. همه شماها معجزه هستید و این یه معجزه است که من الان نشستم اینجا و شماها رو که معجزه هستی که فرسنگ ها از من فاصله دارید و دارم میبینم، این یک معجزه است که من نشستم اینجا با شما صحبت میکنم. و بزرگتر از اون اینه که من خجالت نمیکشم و شرمنده نیستم و احساس شرم و خجالت ندارم. یادم اولایی که اومده بودم توی AA خیلی احساس شرم و خجالت میکردم به خاطر اینکه از یک زندگی خیلی بد اومده بودم، اصلا نمیتونستم تو چش بقیه نگاه کنم و سرم بالا بگیرم به خاطر اینکه هیچ چیزی رو یادم نمی اومد. من نمیتونستم یه آدم خوب باشم یا یه دوست خوب باشم. ممکن با شما قرار و نهار داشتم ولی اون روز سیامست میشدم و اصلا یادم میرفت که تو اون قرار حاضر بشم با دوستام. من نمیتونستم یه دوست خوب باشم، نمیتونستم یه فرد خوب باشم. واقعا خیلی خوبه که الان به جای اون شرم الکلی‌های گمنام باعث شد که اون احساس شرم من تبدیل به احساس افتخار بشه که من امروز بشنم با افتخار با شما صحبت بکنم درباره تجربیاتم، درباره زندگیم. من یه برادر دارم که هیچ وقت نتونست وارد این برنامه بشه و الان رو زندگی رو ترک کرده و رفته یک جای خیلی دور از همه خانواده و دوستانی که داریم، از همه فاصله گرفته و رفته یه جای دور، تارک زندگی شده و بیماری ریوی داره و کلن با از همه فاصله گرفته و ما ازش خبری نداریم. من یه عمودایی دارم که تازگی ها از بیماری های مختلف که اثر غیر مستقیم الکلیسم بود و همینطور بیماری ریوی جون داد و فوت کرد. من میدونم که من میتونستم اون عموی و داییم باشم. من میدونم که به خاطر من نیست بلکه به خاطر الکلی‌های گمنامه که امروز من یک زندگی پر از برکت و سلامتی دارم و امروز نشستم با شماها که اونجا از من خیلی دور هستید درباره این زندگی پر برکتی که دارم صحبت میکنم. اینجا میخوام تموم کنم و میخوام این احساس اشتیاق و شوق رو با شما تقسیم کنم و توی جلسه میمونم. من فارسی صحبت نمی کنم، آرزو داشتم میتونستم فارسی صحبت کنم و میتونستم شما رو متوجه بشم. درستم متوجه نمیشم ولی تو جلسه میشنم و با دیدن چهرهاتون اگه دوربینتون بازه لذت میبرم و این شادی و مسرت رو با شما تقسیم میکنم. ممنون. Thank you.
Thank you. So the topic is relapse. How to prevent relapse? How do you care for yourself and stay sober?
از موضوع لغزش این که چطور از لغزش جلوگیری میکنید و به خودتون رسیدگی میکنید. Thank you.